بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب معاملات، اگر ما در مسئله اصولیه دلالت نهی بر فساد به جایی نرسیم و مشکوک بماند که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه، در رابطه با مسئله فقهیه و مسئله فرعیه، همونطوری که دیروز ملاحظه فرمودید، اصالت الفساد حاکمه و معنی اصالت الفساد روی مبنای ما استصحاب عدم ترتب اثر معامله است، عدم تحقق نقل و انتقال، و روی مبنای مرحومای آخون استصحاب عدم جعل صحت برای معامله. شارع جعل صحت یک زمانی برای معامله نکرده بود، شک می کنیم که جعل صحت کرد یا نه، استصحاب عدم جعل صحت رو جاری می کنیم که دیروز ملاحظه فرمودید. اما در باب عبادات چطور؟ اگر یک عبادتی منهی و عنه واقع شد و ما در مسئله اصولیه به جایی نرسیدیم که نهی از عبادت دلالت بر فساد می کند یا نه، به هیچ یک از دو طرف مسئله راهی پیدا نکردیم. حالا وارد فقه شدیم، برخورد کردیم به عبادتی که این عبادت منهی و عنه و نمی دانیم که با وجود تعلق نهی به این عبادت آیا می تواند صحیحاً واقع بشود یا نمی تواند صحیحاً واقع بشود. اولاً صحت در باب عبادات ملاحظه فرمودید که معناش با صحت در باب معاملات فرق می کند. صحت در باب عبادات به معنی موافق بودن معتی و به با مأمور و به که بر این موافقت مترتب می شود مسئله سقوط اعاده و سقوط قضا. و اگر نظرتون باشه، خود مرحوم آیا آخوندم در باب عبادات نسبت به امر واقعی اولی مثل صلات مع الوضوء می‌فرمودند که صحت یکی از مستقلات عقلیه است و ارتباطی به جعل شارع و وضع شارع نداره، منتها نسبت به امر ثانوی و نسبت به امر ظاهری ایشون قائل به جعل بودند. و همونطوری که ما عرض کردیم در اونها هم مسئله صحت هیچ ارتباطی به جعل شارع نداره، بلکه ریشه صحت مربوط به شارعه. اصل مسئله حکم که آیا نماز مشروط به خصوص طهارت مائیه است یا مشروط به عام از طهارت مائیه و ترابیه است، این مربوط به شارعه. اگر شارع خصوص طهارت مائیه رو شرط قرار بدهد، طبعا نماز مد تیمم بعد از آنی که این واجد الماء شد مخصوصا فی الوقت تکون و باطلتن. و اگر شرط عبارت از اعم از طهارت واقعیه و طهارت مائیه و ترابیه بود، لا محاله یکون و صحیحتن، با خلطی که اگر نظرتون باشه باز مرحوم آی آخوند بین مسئله صحت و مسئله اجزا کرده بودند که اینا رو توضیح دادیم. خب حالا در فقه وارد شدیم، یک عبادتی منهی عنهاست و ما نمیدانیم که آیا نهی دلالت بر فساد میکند یا نه، این برای ما مشکوکه. آیا در رابطه با این عبادت ما چه حکمی داشته باشیم؟ اینجا خوب دقت بفرمایید. یک وقت ما اصولاً برای صحت هر عبادتی وجود یک امر فعلی ولو استحبابی را لازم می‌دانیم، می‌گوییم عبادت صحیح در اونجایی می‌تواند تحقق پیدا بکند که یک امر فعلی اعم از وجوبی و استحبابی به او متعلق شده باشه. یک وقت این مبنا را ما قائل می شویم، یک وقت میگیم نه، در صحت عبادت لازم نیست که یک امر فعلی وجود داشته باشه. همونطوری که مرحوم آیا آخوند قدس سره در مسئله نهی از شیء آیا اقتضا می کند، یعنی امر به شیء نهی از ضد را، به جای مسئله ترتب که مرحوم های آخوند شدیداً مسئله ترتب رو می کوبیدند و قائل به استحاله و امتناعش بودند، لکن در این حال می فرمودند صلات مکان الازاله این صحیحتون. چرا صحیحه؟ برای اینکه در صحت عبادت ما امر فعلی لازم نداریم تا شما بگویید که صلات با وجود ازاله که واجب اهمه این لا یکونو مأموراً بها. نه، ما در صحت عبادت همون وجود ملاک و منات را کافی می دانیم. صلات مکان الازاله جرمی نداره، مسئله مقربیتش نقصی درش پیدا نشده، فقط چون مزاحمه به یک مزاحم اقوایی شده اون امرش کنار رفته، تکلیف از روی او برداشته شده، نه اینکه یه منقصتی در صلات پیدا شده. پس بالاخره دو مبنا در این وجود داره، یک مبنا این که در صحت عبادت امری را لازم بدانیم، یک مبنا این که نه، وجود و منات را کافیه در صحت عبادت بدانیم. روی هر دو مبنا باید اینجا صحبت بشه. اگر ما مبنای اول رو اختیار کردیم که صحت عبادت نیاز به امر داره، امر فعلی ولو استحبابی، خب این عبادتی که متعلق نهی واقع شده این دیگه ملاک صحت عبادت درش بود، برای اینکه با فرض تعلق نهی که معنا نداره مأمور و بهاشه و به امر استحبابی، مسئله هم مسئله اجتماع امر و نهی نیست که دو تا عنوان وجود داشته باشه. نهی متعلق به قصب شده باشه و امر متعلق صلات شده باشه. نه، فرض این است که متعلق نهی خود عبادت، عبادت منهی یا انه، اون وقت اگر عبادت به عنوانها منهی یا انها واقع شد دیگه قوله که با وجود تعلق نهی امر هم به او متعلق شده باشه، دیگه وجود نهی به هیچ وجه سازش با وجود امر نداره. لذا اینجا خیلی راحت ما میتونیم بگوییم که در مسئله فقهیه حکم میکنیم به بطلان عبادت، لکن علت بطلان وجود نهی نیست، علت بطلان اینه که امر متعلق به این عبادت نشده و ما ملاک در صحت رو عبارت از وجود امر فعلی میدانیم. در حقیقت نهی اینجا بالواسطه ازش فساد استفاده می شود. نهی کشف می کند از عدم الامر و حیث این که در صحت عبادت وجود امر مدخلیت داره و ملاک در اینجا موجود نیست، لذا نحکم و به بطلان العباده، ولو اینکه در مسئله اصولیه ما به جایی نرسیدیم، اما در مسئله فقهیه از این طریق کاملا بطلان عبادت برای ما روشن میشه. لذا این فرضش بحث نداره و خیلی روشنه و میتوانیم اینجا هم تعبیر به اصالت الفساد بکنیم، بگیم در مسئله فقهیه در باب عبادات همونطوری که در معاملات اصالت الفساد جریان پیدا می کرد، اینجا هم اصالت الفساده. اما این اصالت الفسادها معناش فرق می کنه. در باب معامله استثناء عدم ترتب اثر مقصوده، استصحاب عدم جعل صحت برای معامله منهی یا انعاز. در اینجا معنی سالت الفساد عدم و وجود ملاک صحت العباده، چون ملاک صحت امره و ما از راه نهی می فهمیم که امری وجود نداره و اذا لم یکن هناک امرون تکون العبادتو باطلتن. این روی این مبنا. اما روی مبنای مرحومای آخوند که این مبنا را در این رابطه ما هم قبول داریم که در صحت عبادت وجود امر فعلی دخالت نداره، بلکه همون ملاک اگر وجود داشته باشه اون مقربیت درش تحقق داشته باشه، ولو اینکه لعجل این امر به او متعلق نشده باشد. اگر ما این مبنا را اختیار کردیم، حالا وارد مسئله فقهیه شدیم، یک عبادتی منهی یا انها واقع شده، آیا حکم بکنیم به صحت این عبادت یا حکم بکنیم به بطلان این عبادت؟ اینجا اگر نظرتون باشه یک بحثی بود در یکی از مقدمات همین بحثی که ما هنوز در مقدماتش هستیم و تمام نکردیم، یک بحثی بود که آیا این عنوانی که در محل بحث اخذ شده النهی عن الشیء هل یقتضی فساده، آیا این اختصاص به نواحی نفسیه دارد یا اینکه نه نهی غیریه مقدمی رو هم شامل می شود؟ این محل بحث بود. از کلام مرحوم آخون استفاده می شد که فرقی نمی کند هم نهی نفسی را شامل می شود و هم نهی غیری را شامل می شود، نهی مقدمی را. و ما اونجا ظاهرن گفتیم که نه، محل بحث اختصاص به نهی نفسی داره، اما نواهی غیریه مقدمیه این از محل بحث خارجه. لکن حالا روی هر دو جهتش بحث میکنیم. اگر نهی متعلق به این شیء عبادی نهی غیری باشه، مثل همین صلات و ازاله که اونایی که میگن امر به صلات اقتضا میکند، نه امر به ازاله اقتضا میکند نهی از صلات رو، اگر نظرتون باشه اونها اکثرا از راه مقدمیت وارد شدند، یعنی میگوین که احد و زدین عدمش مقدمیت دارد برای فعل ضد آخر، و به عبارت دیگر عدم الصلات مقدمتون لفعل الازاله. لذا باید اینجوری بگن، بگن ازاله که واجب شد عدم صلات از باب مقدمیت وجوب غیری پیدا میکنه. اون وقت اگر عدم صلات وجوب غیری پیدا کرد، خود صلات به عنوان ضد عام این حرمت غیریه پیدا می کند و نهی متعلق به صلات به عنوان یک نهی غیری و نهی مقدمی مطرحه. خب اگر نهی غیری شد، نهی مقدمی شد، مثل این مسئله صلات و ازاله، ما میدونیم که روی این مبنا صلات منهی و انهه، میدونیم نهی متعلق به عبادت شده، اما چه جور نهی متعلق به عبادت شده؟ نهی غیری، یعنی نهی برای ازاله، نهی غیری که کاشف از مبغوضیت منهی یا انه نیست، کما اینکه امر غیری هم کاشف از محبوبیت واجب غیری نیست. لذا اوامر غیریه عنوان مقربیت درشون وجود نداره و نواهی غیریه عنوان مبعدیت درشون وجود نداره. عنوان مبغوضیت و محبوبیت درشون مطرح نیست. لذا اگر ما محل نزاع را شامل نواهی غیریه بدانیم، اینجا نمیتونیم حکم بکنیم به ان الصلات باطلتون. ما از یک طرف وجود ملاک را برای صحت عبادت کافی میدانیم، از یک طرف نهی در مسئله نهی از عبادات آیا اقتضای فساد میکنه یا نه شامل نهی غیری هم میدونیم. اینجا باید بگیم النهی لا یدل علی الفساد، یعنی در مسئله فقهیه ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه صلات مکان الازاله باطله، برای اینکه ملاک در صحت عبادت وجود همون مقربیت و ملاک در صلات و نهی غیری که منافاتی با مقربیت صلات نداره، چون نهی غیری هیچ کشف از مبغوضیت منهی یا عنه نمی کند. لذا در این شعبه و در این قسم اگر داخل در محل نزاع باشه، ما از نظر مسئله فقهیه راهی نداریم برای اینکه حکم به فساد عبادت بکنیم. چرا بگیم نماز فاسده؟ علت فسادش چیه؟ بعد از آنی که ما امر فعلی رو در صحت عبادت به عنوان ملاک و منات مطرح نمی کنیم. اما اگر ما آمدیم و گفتیم که محل نزاع نواهی غیریه رو باید ازش خارج کرد، اختصاص به نواهی نفسیه داره. خب حالا در فقه یک نهی نفسی متعلق به عبادت شده، ما هم وجود امر فعلی رو برای صحت عبادت لازم نمیدانیم. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا باید حکم به بطلان کنیم. چرا؟ برای اینکه نهی نفسی معناش این است که منهی یا عنه مبغوض مولاست، مبعد عن ساحت المولاست. معنای نهی نفسی به هر چیزی متعلق بشود، به شرب خمر متعلق شد، معناش این است که هو مبعد عن ساحت المولا. به عبادت هم که متعلق بشه، معناش این است که این عبادت مبعدتون عن ساحت المولا. خب عبادتی که از راه نهی شما مبعدیتش رو کشف کردید، در حقیقت کشف کردید که ملاک صحت درش وجود نداره، برای اینکه ملاک صحت مقربیته. مقربیت با نهی غیری قابل اجتماعه، اما با نهی نفسی که کاشف از مبغوضیت و مبعدیته آیا سازگاره؟ از یک طرف عبادتون مبغوضتون مبعده و در این حال ملاک صحت که عبارت از مقربیته این درش وجود داشته باشه، این قابل اجتماع نیست. پس اگر ما نهی در محل نزاع رو شا اختصاص دادیم به نواحی نفسیه، باید بگوییم که در فقه اگر مواجهه با تعلق چنین نهیی به عبادت شدیم، ولو این که در صحت عبادت وجود امر را شرط ندانیم، بلکه وجود ملاک رو کافی بدانیم، معذالک نمیتوانیم حکم بکنیم به صحت این عبادت، برای اینکه مقربیت و مبعدیت در شیء واحد به عنوان واحد قابل اجتماع نیست. در صلات در دار قصبی به عنوانین مسئله مقربیت و مبعدیت مطرح بود، اما اینجا میخواد به عنوان واحد هم مقرب باشه و هم مبعد باشه، این یک امر غیر قابل اجتماعه. ولو اینکه کلام امام بزرگوار در این رابطه یک ابهام و اجمالی درش هست و لعل ازش استفاده بشه که امکان داره ولو فی بعض الموارد بین مقربیت و مبعدیت جمع بشه، لکن این حرف به هیچ وجه قابل قبول نیست. امام بزرگواری که در مسئله صلات در دار قصبی با وجود عنوانین و با وجودی که قائل به جواز اجتماع بودن، معذالک در صحت صلات در دار قصبی تردید می کردن، چطور میشه در اون جایی که عنوان واحد باشه و این عنوان واحد منهی یا انه باشه و مبعد باشه و در این حال ما احتمال بدیم که مقربیت هم درش وجود داشته باشه و امکان حکم به صحت درش جریان پیدا بکنه؟ لذا این ابهام کلام ایشون با توجه به اصل مسئله و با توجه به اون فرمایشی که در مسئله اجتماع امر و نهی دارند باید برطرف بشه. این امکان نداره که نهی متعلق به عبادت بشه و معذالک ما بتونیم حکم بکنیم به صحت همون عبادت. وقت گذشت اما نظرتون هست که در ذیل اون آیه یک روایتی رو، من فقط متن روایت رو در ظرف 2-3 دقیقه میخوانم که دیگه این برنامه تعطیل نشه تا انشاءالله هفته های بعد. متن روایت اینه: روایت در بهار در جلد 2 صفحه 52. حالا حداقل روش فکر کنید، شاید یه مطالبی برا بعد وجود داشته باشه. عن الامام صادق علیه السلام قال الخشیتو میراث العلم، میراث علم و محصول علم و ما ترک علم عبارت از خشیت از خداونده. ول علم شعاع المعرفه، علم عبارت از پرتوی است از معرفت خداونده تبارک و تعالی. و قلب الایمان، قلب ایمانه، مرکز ایمانه و محور ایمانه. و من حرم الخشیه، اگر کسی از خشیت خداوند محروم شد خدای نکرده، لا یکونو عالمن، این عالم نیست از نظر دیدگاه اسلام. لا یکون عالمن و انشق الشعر فی متشابهات العلم، ولو این که در مشکلات و مسائل مشکله علمی خیلی هم موشکافی داشته باشه. این تعبیر به موشکافی، این تعبیری است که در این روایت هم هست. و این شق الشعر، یعنی ولو این که موشکافی داشته باشد فی متشابهات علم، معذالک لا یکونو عالمن. چرا؟ قال الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی از این آیه ملازمه استفاده می شود بین العلم و بین الخشیه. اذا لم یکن خدای نکرده خشیتون، لا یکونو اون علم و عالمی که مورد نظر قرآن کریمه، ولو اینکه خیلی هم اهل دقت باشه و مشکلات علوم رو کاملا هم تحلیل بکنه و رفع اشکال بکنه. حالا این روایت رو خودتون هم در معناش یک دقتی بفرمایید، شاید یک توضیح بیشتری بعدن انشاءالله ذکر بشود.